جایی که صدای ما را از آن میشنوید. در آستانه سه‌شنبه هستیم، 12 آذر ماه 1387 خورشیدی، 2 دسامبر 2008 میلادی. امیر زمانیفر هستم. شب بخیر. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهیم بود در مجله نیمه شب، مجله آوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز آگاه میشویم از آنچه در جهان میگذرد با آرمان مصطفی. آقای مصطفی شب بخیر.
شب بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود برگزید. وی روز دوشنبه در شیکاگو همچنین اعلام کرد که رابرت گیتس وزیر دفاع کنونی را در سمتش نگه می‌دارد. آقای اوباما ژنرال جیمز جونز فرمانده پیشین نیروهای ناتو را به عنوان مشاور خود در امنیت ملی معرفی کرد. علاوه بر این باراک اوباما فرماندار آریزونا جانت ناپولیتانو را به عنوان وزیر امنیت داخلی و سوزان رایس معاون پیشین وزارت امور خارجه را به عنوان نماینده آینده ایالات متحده در سازمان ملل برگزید. باراک اوباما از 20 ژانویه کارش را به عنوان رئیس جمهوری آغاز خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد شرکت نخواهد کرد. وی که عصر دوشنبه در کنفرانسی خبری شرکت کرده بود، درباره طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفت این طرح باید در مجلس با آرای نخبگان و نظر کارشناسی بررسی شود. وزارت امور خارجه هند سفیر پاکستان در دهلی نو را فرا خواند و به او اطلاع داد که حملات تروریستی ممبئی بمبئی سابق را عواملی انجام دادند که از پاکستان آمده بودند. در این حملات هفته گذشته بیش از 170 تن کشته شدند. دولت هند به سفیر پاکستان گفته است که انتظار دارد علیه کسانی که این حملات را سازمان دادند اقدام جدی به عمل آید. هند بر این باور است که حمله کنندگان به یک گروه ستیزجوی پاکستانی به نام لشکر طیبه وابسته بودند. دولت ازبکستان همه گذرگاه‌های مرزیش با تاجیکستان را بی هیچ توضیحی بسته است. یکی از مسئولان دولتی تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت مسئولان ازبکستان درباره بستن مرزها که از روز پنجشنبه 27 نوامبر 7 آذر آغاز شد، هیچ اطلاعی به تاجیکستان ندادند. شماری از تحلیلگران بستن این مرزها را با فرارسیدن روز قانون اساسی ازبکستان 8 دسامبر مرتبط می‌دانند. پیش از این نیز ازبکستان در آستانه تعطیلات رسمی مانند سال روز استقلال یا انتخابات ریاست جمهوری مرزهایش با کشورهای همسایه را بسته است. از سال 2001 ازبکستان گرفتن روادید ورود برای شهروندان تاجیکستان را اجباری کرد. بین ازبکستان و تاجیکستان سالهاست که پرواز مستقیم وجود ندارد.
آرمان مصطفی سپاسگزارم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. رئیس جمهوری برگزیده آمریکا وزیر خارجه آینده اش را امروز معرفی کرد. هیلری رادم کلینتون. هیلری کلینتون و باراک اوباما دو همحزبی با دو طرز فکر مختلف، چگونه با هم در یک کابینه همکاری خواهند کرد؟ از یک کارشناس می‌پرسیم.
انتخاب خانم کلینتون یک تغییری در رویکرد سیستم کلی آمریکا به جهان، به خاطر اینکه کلینتون ها یک روش مسالمت‌آمیز در مقابل جهان همیشه داشتند.
در برنامه هسته‌ای ایران، دولت بوش نه فشار لازم به ایران آورده نه مشوق‌های کافی ارائه کرده است. یک مقام آمریکایی در هفته‌نامه نیوزویک نوشته است. نگاهی به این مقاله خواهیم داشت. درباره 4 دانشجوی متحسن در دانشگاه علامه طباطبایی تهران که اخیراً زندانی شدند، با مسئول حراست دانشگاه گفتگویی داریم که خواهیم شنید.
دانشجوی ما دوستشون داریم. برمیگردم میام. دانشگاه اگر یه بار کاری میکنه بزرگتری میکنه که اینا دیگه من بعد یاد بگیرم تو اجتماع چگونه عمل بکنم.
ایران برنامه‌ای برای تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید. با ما بمانید، بیشتر میشنوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر از انتخاب سناتور هیلری رادم کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه ریاست جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما داده بود. معرفی که به تعبیر اسوشیتد پرس رقابت سیاسی پیشین این دو سیاستمدار را تبدیل به یک همکاری استراتژیک خواهد کرد. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس.
انتخاب هیلری کلینتون توسط باراک اوباما رقیب پیشینش در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عملی از روی حسن نیت رئیس جمهور جدید آمریکا قلمداد می‌شود. این دو رقیب پیشین در جریان رقابت در 50 ایالت آمریکا خصوصا بر سر مسئله سیاست خارجی با هم اختلاف نظرهای فراوانی داشتند. از سوی باراک اوباما هیلری کلینتون را به خاطر حمایت از جنگ عراق محکوم می‌کرد و از سوی دیگر خانم کلینتون معتقد بود که وی تجربه کافی برای ریاست جمهوری را ندارد. اما با کنارگیری هیلری کلینتون از صحنه انتخابات و حمایت از باراک اوباما، روابط حسنه میان این دو رقیب پیشین آغاز شد، تا جایی که چند روزی پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، آنها در دیداری خصوصی درباره وزارت خانم کلینتون مذاکره کردند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که هیلری کلینتون ابتدا تمایل چندانی به قبول این پست نداشته، چرا که نگران استقلال سیاسی خود و همچنین از دست دادن صندلی خود در مجلس سنا بوده است. اما بنا به گفته یک مشاور ارشد باراک اوباما، وی بسیار مشتاق به انتخاب خانم کلینتون بوده، چرا که آقای اوباما معتقد است هیلری کلینتون اعتبار بیشتری به روابط دیپلماتیک آمریکا خواهد داد. به همین جهت گفته می شود رئیس جمهور منتخب آمریکا به خانم کلینتون اطمینان داده است که وی می تواند تیم خود را به صورت مستقل انتخاب کند.
انتخاب سناتور هیلری کلینتون به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس که چکیده از آن را از هانا کاویانی شنیدیم. اما باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در کنفرانسی خبری در شیکاگو روز گذشته تیم امنیت ملی خود را معرفی کرد که در صدر آن همانطور که شنیدید هیلری رادم کلینتون سناتور نیویورک در مقام وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و رابرت گیتس وزیر دفاع دولت جورج بوش در همان سمت خود باقی مانده است. درباره انتخاب خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا از سوی باراک اوباما رقیب سابق انتخاباتی او، مریم منظوری گفتگو کرده است با رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی، و در ابتدا از او می‌پرسد با توجه به تفاوت‌های بنیادین میان نظرات باراک اوباما و هیلری کلینتون در کمپین‌های انتخاباتی، این دو شخصیت اینک یکی در مقام رئیس جمهور و دیگری در مقام وزیر خارجه چگونه با هم کار خواهند کرد؟ رسول نفیسی:
موضوع اول این است که چون اوباما یک سناتور اهل شیکاگوه و واقعا به محیط واشنگتن چندان وارد نیست، نیاز به این داره که از افراد با تجربه استفاده کنه و سیستم رو تداوم بده و معمولا در مورد رئیس جمهورهایی از این دست که تجربه زیادی ندارن با واشنگتن، لازم است که در مدت کوتاهی یک سال و نیم با سیستم سابق کار بکنن و بعد از این که ظرافت کار به دستشون اومد بعد تیم خاص خودشون رو انتخاب کنن. موضوع دیگر این است که خود انتخاب خانم کلینتون هرچند که به نظر میرسه که به هیچ وجه تغییری نباشه در سیستم، ولی در این حال یک تغییری در رویکرد سیستم کلی آمریکا به جهانه، به خاطر اینکه کلینتون ها یک روش خیلی عملگرا و یک روش مسالمت آمیز در مقابل جهان همیشه داشتن. بنابراین این رو پیام سیاسی و امنیتی دولت جدید آقای اوباما به حساب بیاریم. به طور شخصی ممکنه که ما ببینیم که در خانم کلینتون یک روش بسیار متعادل تر در واقع از قبل پیدا خواهد شد.
خانم کلینتون در مبارزات انتخاباتی بارها گفته بود که باراک اوباما برای اموری مثل مذاکره مستقیم با کشورهایی مثل ایران و کره شمالی بی تجربه هست. اینطوری بگیم شاید بهتر باشه که خانم کلینتون و آقای اوباما در کمپین های انتخاباتی خودشون در امر سیاست خارجی یک سری تفاوت های بنیادین داشتن. فکر میکنید که الان این دو شخصیت، یکی در مقام ریاست جمهوری و دیگری در کرسی وزارت خارجه، چطور با هم کنار بیان؟
اون چیزی که به نظر من اهمیت اساسی داره اینه که تضاد شخصیت های کلینتون و اوباماست که این شاید مسئله و معضل سالهای آینده باشه، به خاطر اینکه خانم کلینتون شخصیت بسیار قوی داره و همینجور آقای اوباما، و اینها فلسفه های سیاسی کاملا واحدی به خصوص در مورد رویکرد با ایران، با خاورمیانه و در بسیار موارد دیگه ندارن. بنابراین شاید ما باز مشکلاتی که در دوره اول بین وزیر خارجه و مشاور امنیتی آقای بوش بود در سالهای جدید بین خود رئیس جمهور و وزیر خارجه ایشون ببینیم، یا احتمالاً بین وزیر خارجه و معاون آقای جو بایدن که باز ایشون هم روی کرده خیلی متفاوتی از خانم کلینتون داره. ما حالا باید این موضوع رو اشاره کنیم که در صحبت‌هایی که دولت مردان و دولت زنان آمریکایی میکنند در قبل از انتخابات و اون چیزی که بعد از انتخابات و انتخاب شدن روی میده، دو امر کاملا جداست در اغلب اوقات. چمان که خود جناب عالی الان اشاره کردید که اینقدر صحبت از تغییر میشد، ما دیدیم که آقای اوباما در واقع از تمام افراد قبلی و دارای سابقه مشخص سیاسی در دولت های قبلی آمریکا داره استفاده میکنه. بنابراین من روی حرفا چندان حساب نمیکنم.
آقای نفیسی، یک نظریه هم از سوی دیگر وجود داره، اینکه گفته میشه با توجه به شخصیتی که خانم کلینتون داره، آقای اوباما این واهمه رو نداره که شاید روزی خانم کلینتون بتونه یک هسته قوی برای خودش در وزارت خارجه درست بکنه که به نوعی شاید در مقابل سیاست‌های آقای اوباما قرار بگیره.
بالاخره اون فرد که حق عزل و نسل داره آقای اوباماست و با نوشتن یک حکم کوچک ایشون رو عزل خواهد کرد. و در حال حاضر اون چیزی که بسیار مهمه برای اوباما این است که اولا حزب دموکرات رو متحد کنه، چون میدونیم که قسمت عمده‌ای از حزب متمایل به خانم کلینتون بودن. دوم از تجارب کلینتون‌ها استفاده کنه. سوم بسیار علاقمنده که لابی طرفدار اسرائیل رو طرفدار خودش بکنه که بسیار متمایل به خانم کلینتون هستن. ولی من حسم این است که در میانه های دوره اول ریاست جمهوری آقای اوباما این صحنه تغییر خواهد کرد و این ارتباط قطع خواهد شد.
آقای دکتر نفیسی، سال آخرم، انتصاب خانم کلینتون در مقام وزارت خارجه آمریکا اسرائیلی ها رو خوشحال کرده، همینطور عربستان سعودی رو، اما از سوی کشورهای عربی و ایران مورد استقبال قرار نگرفته، به ویژه وقتی که انتصاب هیلاری کلینتون رو قرار میدیم در کنار انتخاب امانوئل رام رئیس ستاد کاخ سفید. فکر میکنید که موضع گیری خانم کلینتون در قبال ایران چه کیفیتی داشته باشه؟
اگر به همین تیم که اشاره فرمودید آقای دنیس راس را هم اضافه کنیم که به زودی اضافه خواهد شد، اون وقت متوجه میشیم که رویکرد دولت اوباما بسیار متمایل به اسرائیل. و از اون طرف باید یک موضوع دیگر هم جنبی اشاره کنم و اون خود شخصیت اوباماست که شخصیتش بسیار قوی، واقع‌بین و باسواد. بنابراین من تصور نمی‌کنم که یک دفعه این دولت به این طرف یا اون طرف متمایل بشه. و اتفاقا دولت ایران در حال حاضر امکان زیادی داره برای اینکه نظر دولت اوباما رو جذب کنه، کما اینکه دیدیم که همکنون دولت ایران نظر مساعدی نسبت به توافقنامه بین آمریکا و بغداد نشون داد. بنابراین من تصورم این است که مانوری که الان دولت ایران به خصوص داره، نه سایر دولت‌های خاورمیانه، برای جلب نظر آقای اوباما بسیار مؤثرتر است اون ساختی است که در داخل خود دولت اوباما در حال تحقق پذیرفتنه.
رسول نفیسی در گفتگو با همکارم مریم منظوری. اما هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا در تازه‌ترین شماره خود طی مقاله‌ای با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی در دو مسیر تدافعی و تهاجمی به نوشته این نشریه به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اظهار عقیده کرده که برای بازداشتن تهران از دستیابی به این سلاح خطرناک هنوز دیر نشده است. این مقاله را دنیس راس، فرمانده پیشین آمریکا در خاورمیانه، نوشته است. توضیحات بیشتر نادر صدیقی.
دنیس راس در آغاز این مقاله می نویسد روشن نیست که آیت الله علی خامنه ای بران است که همه چیز را فدای دستیابی به سلاح‌های اتمی بکند. در واقع تاریخ نشان می دهد که حکومت وی همواره در برابر فشارهای خارجی کوتاه آمده و به هنگام احساس تهدید اقداماتش را محدود ساخته و یا زمانی که تشخیص داده که می تواند امتیازی بگیرد به سمت و سوی دیگر رفته است. به عنوان مثال در سال 2003، 5 سال پیش، پس از آنکه آمریکا در مدت کوتاهی ارتش عراق را در هم کوبید، چیزی که جمهوری اسلامی در مدت 8 سال موفق به انجام آن نشد، تهران بیدرنگ از طریق سفیر سوئیس به ایالات متحده پیشنهاد همکاری و کاستن از تنش‌ها داد و حاضر به رفع نگرانی آمریکا در زمینه برنامه‌های تسلیحاتی و دست شستن از پشتیبانی حزب الله و حماس داد. دنیس راس در اینجا به نقل از صادق خرازی، نویسنده اصلی پیشنهادهای حکومت ایران می نویسد وی پارسال گفت که ترس و وحشت در میان سرآمدان رژیم ایران به چنین اقدامی منجر شد. برعکس، هنگامی که یک سال پیش دولت آمریکا گزارش برآورد سازمان اطلاعات ملی را مبنی بر توقف برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی انتشار داد، محمود احمدی نژاد بیدرنگ فریاد برآورد که مقابله کارساز بود و آمریکاییان عقب نشینی کردند. به نوشته دنیس راس در نیوزویک، جمهوری اسلامی ایران از آن رو دستیابی به سلاح اتمی را پی گرفت که دولت بوش نه فشار لازم را وارد آورد و نه مشوق‌های کافی برای تغییر روش تهران ارائه کرد. تحریم‌های سازمان ملل در 3 سال گذشته عمدتاً شامل صنایع اتمی و موشکی ایران بوده است و نه پهنه گسترده‌تر اقتصاد. ضربه زدن مستقیم به اقتصاد ایران ملایان را وادار به انتخاب خواهد کرد. ایران آسیب پذیری اقتصادی ژرفی دارد. 43% بنزین مصرفی را وارد می کند. صنایع نفت و گاز ایران که تأمین کننده درآمد کلیدی دولت و عامل ساکت کننده مردم است، به نحو شدیدی به سرمایه گذاری و تکنولوژی جدید نیاز دارد و تحریم های هوشمندانه بی تردید رهبران ایران را به بازبینی هزینه های سنگین و بالمعال به تغییر رفتار وادار خواهد ساخت. دنیس راس پیشنهاد می کند که برای دستیابی به نتایج چنان فشاری باید از تمرکز به سازمان ملل کاسته و به همکاری اروپاییان، ژاپنی‌ها، چینی‌ها و سعودی‌ها افزوده شود. دنیس راس در پایان مقاله خود در نیوزویک پیشنهاد می کند که در ارائه چماق و هویج باید موازنه‌ای برقرار شود. ما باید منافع همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را به تهران پیشنهاد کنیم، با این شرط که آنها رفتارشان را نه تنها در مسئله اتمی بلکه در زمینه دست شستن از تروریسم نیز تغییر دهند. چون این سیاستی اکنون مورد نیاز است تا از پیامدهای هولناک پرهیز شود. زیستن با ایران اتمی و یا دست یازیدن به نیروی نظامی برای جلوگیری از آن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
17 دقیقه بامداد در تهران، ارتش آمریکا اعلام کرد که نظامیان آمریکایی در عراق روز دوشنبه 4 فرد مظنون به عضویت در یک گروه شورشی را که به گفته این ارتش مورد حمایت ایران است دستگیر کردند. بیانیه ی ارتش آمریکا در مورد دستگیری این 4 تن بازداشت شدگان را وابسته به یک گروه شورشی با نام کتائب حزب الله معرفی کرده است. نیوشا بغراتی.
اعضای گروه کتائب حزب الله که گفته شده مورد حمایت ایران است، بر اساس آنچه در بیانیه ارتش آمریکا آمده، مسئول حملات اخیر علیه شهروندان عراقی و نیروهای ائتلاف است. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی در 1 ماه گذشته دست کم 33 نفر از آنچه را جنایتکاران مورد حمایت ایران خوانده شده در عراق دستگیر کردند. اما مشخص نیست دستگیر شدگان روز دوشنبه نیز در شمار همین افرادند یا نه. ایران همواره اتهام کمک به شورشیان در عراق را رد کرده و میگوید خواهان ثبات و آرامش در کشور همسایه‌اش است. ارتش آمریکا در تاریخ 23 مرداد ماه امسال در اطلاعیه‌ای از دستگیری 2 برادر خبر داد که فیلم‌های ویدیویی تبلیغاتی گروه موسوم به کتائب حزب الله را در سایت‌های اینترنتی می‌گذاشتند. این نوارهای ویدیویی بر اساس اطلاعیه ارتش آمریکا شورشیانی را نشان می‌داد که به سربازان آمریکایی حمله می‌کردند. در آن اطلاعیه نیز نیروهای آمریکایی کتائب حزب الله را گروهی معرفی کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را آموزش می‌دهد و سلاح و پول و جنگ افزار در اختیارش می‌گذارد. ایران با رد این اتهامات حضور نیروهای آمریکایی در عراق را عامل خونریزی‌های سال‌های اخیر می‌داند. نیروهای نظامی آمریکا طی ماه گذشته 1 شهروند ایرانی را در فرودگاه بغداد بازداشت کردند و در بیانیه‌ای که روز بعد از آن منتشر شد، او را عضو نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران معرفی کردند. در بیانیه نیروهای آمریکایی همچنین گفته شده بود که این فرد در پوشش بازسازی زیارتگاه‌های شیعه به شبه نظامیان عراق اسلحه می‌رسانده است. همچنین در آن بیانیه شخص بازداشت شده متهم به حمل مقادیر کوکائین شده بود. چند روز بعد معاون وزارت خارجه عراق به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای آمریکایی فرد بازداشت شده را که نادر قربانی معرفی شد به خواست دولت عراق آزاد کردند. در مورد دستگیری و آزادی آقای قربانی جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما در آن زمان سفارت ایران اعلام کرده بود که عاملان دستگیری این فرد 1 پاکت نمک همراه وی را با کوکائین اشتباه گرفته بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی خبری هفتگی خود در مورد اختلافات اخیر تهران و لندن بر سر گفته‌های وزیر امور خارجه بریتانیا و احضار سفیر آن کشور در تهران گفت فعلا تعطیلی سفارت بریتانیا مطرح نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این گفتگوی مطبوعاتی به پرسشی در مورد احتمالات اخیراً مطرح شده پیرامون حمله اسرائیل به ایران نیز پاسخ داد. بیشتر بشنویم از توماج تاهباز.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که ایران فعلا موضوع تعطیلی سفارت انگلیس در تهران را در دستور کار ندارد. آقای قشقاوی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بریتانیا درباره ایران گفت واقعیت تاریخی این است که متاسفانه انگلیسی‌ها در خط مقدم خصومت تاریخی علیه ملت ایران بودند. پایان نقل قول. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا دوشنبه هفته گذشته از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواست که جمهوری اسلامی را به دلیل برنامه‌های هسته‌ای‌اش از طریق محدودیت‌های مالی و صادراتی تحت فشار بگذارند. آقای میلیبند گفته بود در صورتی که ایران قواعد را رعایت کند، شما می توانید مشوق‌های جدی برای همکاری اقتصادی در اختیار این کشور بگذارید. وزیر خارجه بریتانیا در این حال اشاره کرده بود که فشاری که بر ایران اعمال می شود به هیچ وجه با هدف تغییر رژیم انجام نمی شود یا مقدمه برای حمله نظامی به ایران نیست. جمهوری اسلامی نیز در اعتراض به این سخنان سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و گفته‌های آقای میلیبند در ابوظبی را خصمانه، تحریک برانگیز و تفرقه افکنانه خواند. حسن قشقاوی در نشست خبری هفتگی خود در ضمن به آنچه اخیراً در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران در رسانه‌ها منتشر شده است نیز اشاره کرد. آقای قشقاوی امکان اقدام نظامی و تهدید از سوی اسرائیل را منتفی دانست. اسرائیل در عین حمایت از تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران اعلام کرده است که در تلاش برای متوقف ساختن برنامه اتمی ایران تمام گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع جمهوری اسلامی در قبال حمایت از فلسطین و حزب الله لبنان را همیشگی ثابت و پایدار نامید و تصریح کرد که ایران با هر گونه عادی‌سازی روابط با اسرائیل به هر شکل ممکن و تحت هر عنوان مخالف است. پایان نقل قول. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه هسته‌ای این کشور پوششی برای ساخت تسلیحات اتمی است، اما ایران این گفته‌ها را رد می‌کند و هدف از برنامه هسته‌ای خود را تنها تولید برق می‌نامد.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگوی خبری هفتگی خود گفت که فعلا تعطیلی سفارت بریتانیا مطرح نیست. گزارشی بود از توماج تاهباز. اما مهدیه گلرو، سعید فیض‌الله‌زاده، مجید دوری و صادق شجاعی دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که 5 آذر ماه به دنبال تحصن در برابر این دانشگاه بازداشت شدند، هم‌اکنون در زندان اوین و در اعتصاب قضا هستند. این 4 دانشجو در تحصن 3 روزه خود خواستار بازگشت دوباره به کلاس‌های درس بودند. این دانشجویان پیشتر به دلیل اعتراض به تعطیلی نشریات دانشجویی دانشگاه علامه و برخوردهای امنیتی با تشکل‌های مستقل دانشجویی در این دانشگاه از تحصیل محروم شدند. به گفته خانواده دانشجویان بازداشت شده، مسئولان حراست این دانشگاه به صورت غیر رسمی دلیل بازداشت آنها را ایجاد اختشاش در دانشگاه اعلام کردند. حمید سیدی مسئول حراست دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگوی با محمد زرقامی درباره بازداشت این دانشجویان صحبت می‌کند.
در خصوص همین وضعیت دانشجوهای بازداشت شده، من می‌خواستم که ببینم موضع شما در این باره چیه.
ربطی به شما داره؟
خب به خاطر اینکه دارم گزارش تهیه می‌کنم، می‌خوام دو موضع رو داشته باشم که شنونده خودش قضاوت کنه.
ببینم چه ربطی به شما داره.
خب من میگم به عنوان رسانه جمعی از شما دارم سوال میکنم، شما میتونین که پاسخ.
کار خلاف ضابطه ای کردن، دانشجوی خودمون هستن، مصاحبه آزاد میشه میرن سر درس.
اونها میگن که شما بهشون اتهام زدید که اینها اختشاش کردن.
نه اصلا.
یعنی شما قبول ندارین که اینها اختشاش کردن در داخل، یعنی اون چیزی که به خانواده هاشون گفتین؟
خیر ما چیز.
پس چرا اینا به سر کلاس ها بر نمیگردن؟
ما یه کاری قبلا خلاف ضوابط دانشگاه انجام داده بودن، یه برخوردی باهاشون شده بود، موعدش هم تمام شده میرم مثل بقیه دانشجو درسش میخونم.
ولی عنوان شده که شما به نیروی انتظامی نامه نوشین که اینها رو بازداشت کنن به دلیل تحصنی که شما غیر قانونی میدونستین.
نه ما اصلا.
و چجوری اینا بازداشت شدن آقای سیدی؟
اینا یه کار خلاف ضوابط و مقررات کرده بودن.
خب نه شما کار خلافشون رو بگید که
دستشون
کار خلافشون چی بوده؟ دقیقاً منظور شما از کار خلاف چیه؟ چون کار خلاف خیلی مصداق بزرگی داره.
دانشگاه عمل کرده بودم. خلاف ضوابط و مقررات مثل همه جای دنیا تخلف کرده بودن.
آخه همه جای دنیا دانشجو رو از دانشگاه اخراج نمی‌کنن، همه جای دنیا پلیس رو وارد دانشگاه نمی‌کنن. آقای سیدی،
من اینجوری که تلویزیون‌های شما نشونده پلیس و دانشجو رو چنام می‌زنن تو دانشگاهشون که نفس نمی‌کشه. ما حالا گفتیم آقا تخلفی کردید، ضوابطی اشتباه
خب شما دقیقاً می‌تونید بگین که تخلف این دانشجوها چی بوده؟
خودشون بپرسید دیگه، خلاف ضوابط.
آخه خودشون میگن ما خلافی نکردیم. میدونین چون اگه شما نگین اونها میشه حرف فقط اونها. من میخوام که حرف فقط اونها نباشه، حرف شما هم باشه که مردم قضاوت کنن.
مردم قضاوت میکنن خلاف ضوابط. ما 16000 تا دانشجو داریم. چرا این 4 تا خب؟
ولی عنوان شده قبلا هم ما تو گزارشه داشتیم که 50 نفر رو شما تعلیق زدیم براشون.
دانشجوهای ما دوستشون داریم. برمیگردم میام دانشگاه هم اگر یه بار کاری میکنه بزرگتری میکنه که اینا دیگه من بعد یاد بگیرن تو اجتماع چگونه عمل بکنن. قواعد بازی دموکراسی بعد یاد بگیرن، نمیتونن خلاف ضوابط مزاحمت.
خب قواعد دموکراسی اینه که کسی مخالف شما باشه باید به زندان نفرستیدش، ولی اینطوری که مشخصه به هر حال یکی از اینا شکایت کرده و خانواده ها میگن که شما یعنی آقای سیدی بهشون گفتین که ما ازشون شکایت کردیم.
مخالف ما نیستن، موافق ما. حالا اشتباهاتی کردم برام اشتباهشون تموم بشه میام مثل بقیه دانشجو درسشون میخونم. خودتونم گفتید یه تعداد بودن همشون برگشتن سر درس زندگیشون.
شما قبول دارین که بازداشتشون کار اشتباهی بوده؟
من چیزی رو قبول یا رد نیم. کسی که تخلف بکنه تو همه جای دنیا خلاف ضوابط عمل بکنه باید تبعاتش رو بپذیره. ما هم رفعت اسلامی داریم، کمکش میکنیم برگردن سر درس زندگیشون.
شما اینا رو فرستادین الان آقای سیدی زندان، ولی پیامبر اسلام هم گفته بود که برای یاد گرفتن دانش تا چین هم میشه رفت، ولی به زندان نگفته بود که میفرستیم.
نه اصلا اینطوری نیستش. حالا بعد وقتی دیگه زنگ بزنید بحث دیگه بکنید. پرسید من توضیح دادم خدمت.
ولی بحث تخلف اینها دقیقاً چی بوده؟
اجازه بفرمایید گفتم خلاص ضوابط دانشگاه عمل کرده. من که ضوابط دانشگاه عمل کردن.
ضوابط دانشگاه چه چیزی بوده که خلافش اینا عمل کردن؟ فقط اینو به من بگین ممنون میشم.
من که الان نمیتونم مفصل با شما صحبت کنم که در همین حد شما بدین. امروز فردا ان شاء الله آزاد میشم مثل بقیه دانشجو میان سر درس زندگیش.
ولی اینطوری که مشخصه اینا این مدت داشتن تلاش میکردن برگردن، ولی شما راهشون ندادین تو دانشگاه.
نه ما میخواستن یه کارای دیگه بکنن خلاف ضوابط دور عمل کردن، نحوه خواستشون دوباره خلاف ضوابط بود. ما میخواستیم یاد بگیرن که چگونه طبق ضوابط عمل بکنن.
حالا فکر میکنید که اگه اینها از زندان بیان بیرون یاد گرفتن؟
دیگه انشالله که یاد گرفتن.
حمید سیدی مسئول حراست دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگوی با محمد زرقامی به پرسش‌های او درباره بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی پاسخ می‌داد. اما در ایران پیر لیتبارسکی مربی پیشین تیم فوتبال سایپا می‌گوید گرفتار دوزخی از مسائل شخصی در ایران بوده است و ناگزیر از آنجا گریخته و به لیختنشتاین بهشت مالیاتی پناه برده است. این نخستین باری است که این ستاره پیشین تیم ملی فوتبال آلمان از دلیل خروجش از ایران پرده برداشته است. علیرضا طاهری.
امان از دست علی آقا دایی، امان از دست آقای سجادی. پیر لیتبارسکی به خبرگزاری آلمان گفته است که او در واقع با اعلام اینکه قرار است همسرش را در دبی ببیند از ایران عملاً گریخته است. از ایران گریخته است چون در ایران عملاً در گاز انبور جنگ قدرت میان حمید سجادی رئیس باشگاه سایپا و علی دایی مربی تیم ملی فوتبال ایران گرفتار شده بود. با این حال این پاتلایی سابق و برندگی جام جهانی فوتبال 18 سال پیش یادآور شده که البته همه چیز در ایران بد نیست. او میگوید ایرانی ها خیلی مهربان و دیوانه فوتبالند. لیتبارسکی اکنون در پی مربیگری در ژاپن، استرالیا، ایران و زادگاهش آلمان نام امیرنشین لیختنشتاین را نیز به کارنامه‌اش افزوده است. فوتبال دوستان لیختنشتاینی برای دیدن مسابقه‌های بزرگ در مونیخ یا میلان گاه 200 کیلومتری سفر می‌کنند. در حالی که متوسط شمار تماشاچیان فوتبال در مسابقات داخلی 2370 تن است. باشگاه ودوز لیختنشتاین با مربی جدیدش لیتبارسکی در لیگ دست اولی‌های سوئیس حضور دارد و اکنون در مکان نهم جدول همین لیگ دست و پا می‌زند تا سقوط نکند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد و به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. این ایمیل رادیو فردا است: info@radiofarda.com. تکرار می‌کنم: info@radiofarda.com. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله نیمه شب. Thank you.
رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد در تهران. با سلامی دوباره به شنوندگانی که همراه ما بودید در نیمه اول و در بخش دوم هم با ما خواهید بود. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی و گفتگوی ویژه و البته گزارش ویژه هفته را خواهید شنید. پیش از همه اینها همکارم آرمان مصطفی نگاهی دارد به سرخط تازه ترین خبرهای روز.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود برگزید. وی روز دوشنبه در شیکاگو همچنین اعلام کرد که رابرت گیتس وزیر کنونی دفاع را در سمتش نگه می‌دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد شرکت نخواهد کرد. وی که عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، درباره طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفت این طرح باید در مجلس با آرای نخبگان و نظر کارشناسی بررسی شود. در اسلوواکی یک ماه پیش از پیوستن آن کشور به منطقه پولی یورو، نخستین سکه های یوروی اسلوواکی به فروش گذاشته شد.
آرمان مصطفی سپاسگزارم و به دنیای ورزش می رویم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امشب.
رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران گفت باشگاه‌های ایرانی شرکت کننده در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای حضور در این بازی‌ها باید نواقص ورزشگاه‌های خود را برطرف کنند. محمد منصور عظیم‌زاده که هفته گذشته در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی شرکت کرده بود، در توضیح بیشتری در این مورد گفت 4 باشگاه ایرانی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید ورزشگاه‌های خود را به استانداردهای مورد نظر AFC برسانند. وی در مورد جوایز نقدی تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان آسیا گفت کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم فاتح لیگ قهرمانان مبلغ 1,500,000 دلار و به نایب قهرمان 750,000 دلار جایزه نقدی پرداخت خواهد کرد. از ایران 4 تیم پرسپولیس و استقلال تهران، سبای قم و سپاهان اصفهان در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا شرکت دارند. از میان این 4 تیم فقط تیم سبا ورزشگاه اختصاصی دارد. 2 تیم سرخابی پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران بازی‌های خانگی خود را برگزار می‌کنند و سپاهان نیز در ورزشگاه اختصاصی ذوب‌آهن باید به دیدار حریفان آسیایی برود. فدراسیون جهانی کشتی فیلا با درخواست تیم‌های آمریکا و ترکیه برای حضور در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد تهران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشورهای آمریکا و ترکیه هم از فیلا و هم از فدراسیون کشتی ایران درخواست کرده بودند که در پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد تهران شرکت کنند، اما فدراسیون جهانی کشتی اعلام کرد که این رقابت‌ها باید با شرکت 8 تیم انجام شود و درخواست این 2 کشور را رد کرد. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد با شرکت تیم‌های روسیه، اوکراین، ازبکستان، گرجستان، کوبا، آذربایجان و قزاقستان و همچنین ایران میزبان طی روزهای 17 و 18 اسفند ماه سال جاری در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. و تیم ملی نوجوانان وزنه‌برداری ایران برای شرکت در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا روز دوشنبه وارد کره جنوبی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این رقابت‌ها از روز چهارشنبه 13 آذرماه در شهر جونجوی کره جنوبی آغاز می‌شود و روز 15 آذرماه به پایان خواهد رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی می‌رسیم به گفتگوی ویژه هفته که به روز جهانی ایدز اختصاص دارد، روزی که آن را پشت سر گذاشتیم، یعنی اول دسامبر، و این گزارش را علیرضا کرمانی تهیه کرده است.
دست کم 25 سال است که مردم درباره این بیماری میشنوند. 25 سال است که برای جلوگیری از گسترش و واگیری این بیماری برنامه ریزی میشود. اما با این همه پیشروی و گسترش ویروس بیماریزا همچنان ادامه دارد. ویروسی به نام HIV و یک بیماری واگیر به نام ایدز. میگویند راه‌های واگیری تنها به 3 راه محدود می‌شود: تماس جنسی، انتقال خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از مادر به نوزاد. اما چرا جامعه جهانی و جوامع محلی نمیتوانند جلوی گسترش این اپیدمی را که ظاهرا ساده تر از انتقال ویروس آنفولانزا است بگیرند؟ در روزی که از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است، با حمیدرضا ستایش به گفتگو نشسته ایم. او چندی است در قاهره پایتخت مصر به سر می‌برد، جایی که دفتر منطقه‌ای UNAIDS در آن قرار دارد. UNAIDS برنامه مشترک سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد است برای مبارزه با گسترش ایدز. حمیدرضا ستایش مشاور منطقه‌ای UNAIDS است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای دکتر ستایش، نامگذاری یک روز به نام روز جهانی ایدز اصلا هدفش چی هست و قرار هست در چنین روزی چه کارهایی انجام بگیره؟
در اواخر دهه 80 میلادی، دقیقاً 25 سال پیش، سازمان جهانی بهداشت اون زمان مسئله ایدز رو پیگیری می‌کرد و در واقع تنها سازمان مجموعه ملل متحد بود که به ایدز به عنوان یک بیماری نگاه می‌کرد. اون موقع روزی رو اعلام کردن که بشه به این بیماری توجه کرد، به طور خاص تعهدات کشورها رو در اونجا جلب کرد و از انگ و برچسب تبعیضی که وجود داشت برای مبتلایان کاست و این رویه در 25 سال گذشته تقویت هم شده. دیگه یک روز نیست، در واقع World AIDS کمپین هست، یک بسیجی است در طول سال که روز اول دسامبر رو به عنوان نقطه شروع اون هر سال به یاد میارن و خیلی از کشورها این رو به مدت یک هفته دارن که بتونن مسئله ایدز رو بیشتر بیان بکنن، تعهداتشون رو افراد، مسئولین، جامعه مدنی دست در دست هم بدن برای یک سالی دیگه در جهت تلاش برای جلوگیری از گسترش ایدز.
در اواسط دهه گذشته، یعنی در حدود سال 2005، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل و یونیسف به این نتیجه رسیدند که باید استراتژی‌های تازه‌ای را برای جلوگیری از گسترش ایدز طراحی کنند. آیا سازمان‌های جهانی به نتیجه‌ای هم در این زمینه رسیدند و استراتژی‌های تازه‌ای هست؟
الان مجمع سازمان ملل خودش برای هماهنگ‌تر عمل کردن سازمانی رو به وجود آوردن به عنوان UNAIDS که این سازمان در واقع 10 تا آژانس هستن از جمله اینهایی که شما نام بردید: صندوق جمعیت سازمان، برنامه عمران سازمان، یونسکو، یونیسف و WHO سازمان جهانی بهداشت، همه در کنار هم 10 تا سازمان UNAIDS رو تشکیل میدن و استراتژی‌ها رو با هم هماهنگ می‌کنن. استراتژی که الان وجود داره، خب مهم‌ترینش این هست که اول بدونیم که در هر کشور، در هر منطقه HIV چگونه داره منتقل میشه. فرضاً اگر منطقه در مرز پاکستان انتقال از طریق تماس جنسی هست، بعد استراتژی‌های مناسب رو برای جلوگیری از انتقال از طریق تماس جنسی در نظر گرفت. اگه بریم به غرب کشور، وقتی می‌بینیم که اونجا مصرف تزریقی مواد عمده مشکل هست، اونجا باید استراتژی‌های مناسب برای کنترل رو از طریق کاهش آسیب مواد مخدر تنظیم کرد.
بد نیست اگر در همینجا مروری هم داشته باشیم به راه‌های شناخته شده ابتلا به این بیماری و بعد در ادامه باز به راهکارها و برنامه‌ها و استراتژی‌ها برگردیم.
HIV فقط سه راه انتقال داره. اولین راه و مهمترین راهش که در دنیا بیشترین درصد افراد مبتلا از این طریق ابتلا پیدا کردن، انتقال از طریق تماس جنسی است. راه دیگه مصرف فرآورده‌های خونی آلوده شامل تزریق مشترک مواد مخدر هست و راه سوم هم انتقال از مادر به کودک است که در انتهای دوران بارداری، در حین زایمان و شیردهی رخ میده.
خب اگر این گونه است که تنها از سه راه ابتلا به بیماری ایدز صورت میگیره، یعنی فقط از طریق تماس جنسی، انتقال فرآورده‌های خونی که انتقال از راه سرنگ آلوده و مشترک هم جزء همین مورد هست، و راه سوم ابتلا انتقال بیماری از مادر به فرزند، این پرسش پیش میاد پس چرا در 25 سال گذشته تلاش ها برای مهار کامل این بیماری ناموفق بوده؟
بله، نکته خوبی رو فرمودید. ظاهر موضوع خیلی ساده است. وقتی ما میدونیم همین سه راه هست و این سه راه اینقدر پیشگیری ازشون ساده است، مثل خیلی از بیماری عفونی نیست که خارج از کنترل باشه، چرا ما نمیتونیم HIV رو کنترل بکنیم؟ و این دقیقاً سختی کار هست. یکی از مهمترین عواملی که توی دنیا و به خصوص توی منطقه ما و توی کشور در زمینه پیشگیری از HIV وجود داره، این استیگما و دیسکریمینیشن هست. انگ و تبعیضی هست که در مورد مبتلایان وجود داره. افراد جرئت نمی‌کنند که فکر بکنن که ممکنه مبتلا باشن. آزمایش نمی‌دن که بتونن اگر مبتلا بودن جلوش رو بگیرن. افراد حتی ترجیح میدن که فکر نکنن ممکنه طرفشون مبتلا باشه که بخوان از کاندوم استفاده بکنن. موضوعات رو با هم مخلوط می‌کنن. شرعی و غیر شرعی رو داخل می‌کنن که
واقعا ارتباطی با HIV نداره. شما اگر در یک تماس شرعی هم بین دو نفر، یکی مبتلا و یکی غیر مبتلا باشه، انتقال صورت میگیره و اصلا شرعی بودن و نبودنش روش تأثیری نمیذاره. در حالی که اگر غیر شرعی کسی از کاندوم استفاده بکنه، جلوی ابتلا رو میگیره.
آیا به موارد خاصی هم در جامعه ایرانی برخورد کرده اید که مثلا آدم‌ها برای پرهیز از انگ و برچسب یا به خاطر تابوهای اجتماعی به سمت بیماری رانده شده باشن؟
اتفاقا خیلی از مواردی که ما الان متخصصین به ما اعلام میکنن این هست که دخترای جوانی هستند که اینها مبتلا شدن از طریق تماس‌هایی که تماس‌های مقعدی بوده برای حفظ بکارتشون. ریسک انتقال از طریق تماس مقعدی 10 برابر ریسک تماس معمول هست، چون بچهای ما نمیدونن این چیزها رو و اینها جزء تابوها هست، صحبت کردنش هم خیلی وقتا سخت است. فکر میکنن که خب اینجوری هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ مشکلی وجود نداره و میتونن این تماس رو داشته باشن، به خاطر اینکه آموزش‌های جنسی رو کودکان ما، جوان‌های ما و نوجوان‌های ما ندیدن و این یکی از مواردش است. و این اطلاع رسانی وظیفه ماست، وظیفه من و شما، وظیفه دولت و وظیفه همه جامعه هست که بتونن جلوی انتقال‌های جدید رو بگیریم.
از گفته شما الهام می‌گیرم برای طرح پرسش بعدی. در شرایطی که یک خطر نه تنها فرد رو تهدید می‌کنه، بلکه خانواده و جامعه رو در سطوح ملی و حتی جامعه جهانی تهدید می‌کنه و خطر آفرین هست، پس به طور طبیعی همه، یعنی هم فرد، هم خانواده، جامعه دوستان، جامعه در سطح ملی، دولت و همینطور سازمان‌های بین‌المللی، همه و همه در چنین شرایطی معمولاً دست به دست هم میدن تا جلو خطر رو بگیرند. در مورد ویژه ایران، بین فرد، خانواده، سازمان‌های مردمی یا همون NGO‌ها و دولت همکاری‌ها چگونه است؟
ببینید، همونطور که عرض کردم مشارکت همه مهم هست. مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در کنترل HIV یک نقش بسیار حیاتی داره و بدون اونها تقریبا دولت‌ها به تنهایی نمیتونن کاری رو انجام بدن. توی این گروه‌ها باید خود افرادی که در معرض خطر هستن، خود مبتلایان وجود داشته باشن و بدون اونها باز هم کار پیش نمیره، چون کسان دیگه نمیتونن بیان در مورد اون گروه‌های خاص درست برنامه‌ریزی بکنن و مشارکت خود افرادی که هدف برنامه هستن یک امر ضروری است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا نوع نگاه دولت و مردم به بیمار میتونه در گسترش بیماری یا جلوگیری از گسترش بیماری مؤثر باشه؟ مثلا در جامعه‌ای که دولت به بیمار به چشم مجرم نگاه میکنه و مردم هم به بیمار به چشم یک گناهکار.
در ایران قانون مواد مخدر کاهش آسیب رو به عنوان یک از سیاست‌های کلان نظام در زمینه کنترل مواد مخدر اعلام کرده و فقط دیگه دستگیری و زندان و جلوگیری از عرضه نیست، بلکه کاهش تقاضا و کاهش آسیب به عنوان دو تا استراتژی که میتونن کمک بکنن که مشکلی بر مشکل قبلی اضافه نشه رو کشور ایران هم پذیرفته و از این نظر ایران جزو کشورهای قرار میگیره که پیشرفته به موضوع نگاه میکنه. میدونید که شاید فقط 7 تا کشور توی دنیا باشن که در درون زندان‌هاشون شما به خدمات کاهش آسیب از جمله سرنگ سوزن دسترسی دارید و عمدتاً اروپای غربی هستن. ایران یکی از اون کشورهاست، یعنی 8th کشوری است که این خدمات رو داره ارائه میده با توجه به همون قانون، با توجه به بخشنامه‌هایی که قوه قضاییه داده.
توزیع سرنگ و سوزن در زندان‌ها به گفته شما نشون دهنده این میتونه باشه که نگاه به مسئله در مورد معتادان و انتقال بیماری از راه انتقال خون نگاه درستی بوده. اما در زمینه‌های دیگه چطور؟
توی بقیه رفتارها این هنوز نهادینه نشده و اگر بخواد که کشور در کنترل اپیدمی موفق‌تر عمل بکنه، باید بتونه اون قسمت‌ها رو هم بهشون توجه داشته.
منظور این بود که مثلا آموزش درباره ارتباطات جنسی کنترل نشده کافی هست و اصولا چگونه است؟
کسایی که HIV الان از طریق تماس جنسی میگیرن عمدتاً در یک چارچوب شرعی و قانونی دارن این بیماری رو میگیرن و اینکه این نگاه نگاه منطقی بشه که چه اتفاقی میفته که این افراد که معمولا همسران کسایی هستند که معتاد تزریقی هستن، همسران کسایی هستند که قبلا تجربه‌ای رو داشتن در زندان و اونجا مبتلا شدن، این افراد رو چجوری حمایت بکنیم، یک وظیفه سنگین برای دولت هست و این آسون نیست. خیلی وقتا در مورد تنفروشا وقتی صحبت میشه، بحث تنفروشا میشن یک گروهی که باید براشون یه برنامه درست داشت. نمیشه گفت تنفروشی وجود نداره، هیچ کشوری در دنیا نیست که توش تنفروشی وجود نداشته باشه. اگر هست چجوری میشه این افرادی رو که درگیر کار تنفروشی شدن توانمندشون کرد که اگر میتونن این کار رو تغییر بدن، اگر نمیتونن چجوری میشه حمایتشون کرد که بلاهای دیگه، مشکلات دیگه بر این مشکلی که دارن سوار نشه، بشه بهشون مهارت‌های استفاده از کاندوم، مهارت‌های اینکه سوء استفاده ازشون نشه، مشکلات عظیمی که این افراد دارن رو بشه کم کرد تا اونها اینها هم کم کم بتونن به یک زندگی عادی، اون چیزی که خودشون میخوان، بتونن برگردن و زندگیشون رو بکنن. ولی اگر این نباشه و اون تن فروش بیفته، معتاد هم بشه، برای موادش مجبور بشه تن فروشی بکنه، بعد از کاندوم هم استفاده نکنه به خاطر اینکه اون مشتری که وجود داره حاضره که 1000 تومان بیشتر بده ولی بگه من بدون کاندوم این رو ترجیح میدم، و مشتری آگاه نیست که بدون اگر بدون کاندوم این ارتباط وجود داشته باشه خودش در معرض خطره. اینا همش چرخه است که اون سوال اول شماست که چرا وقتی ما میدونیم انقدر ساده سه راه انتقال بیشتر نداره نمیتونیم جلوی گسترش این بیماری رو بگیریم. به خاطر همین مسائلی است که ارتباطش با ارتباطات جنسی هست، یک بخش خصوصی زندگی افراد، انکار و عدم اطلاع رسانی شفاف و صحیح از طریق مجراهایی که میتونن این اطلاع رسانی رو داشته باشن، و اون چیزهایی که ما ارتباطش میدیم با مسائل اخلاقی و مسائلی که دوست نداریم راجع بهشون بدونیم. همه فکر میکنن که بی‌بندوباری مال غرب هست و همه چیز این مشکلات از اون برمیاد. واقعیت این هست که تو کشورهای غربی الان ما کنترل شده ترین لول انتقال HIV رو توی دنیا داریم، ولی میبینیم که توی کشورهای دیگه مثل اروپای شرقی، مثل منطقه خودمون، مثل آسیای جنوب شرقی، اینها الان جاهایی هستن که گسترش سریع موارد رو داریم، و این به خاطر این هست که ما همین چیزهای ساده‌ای که به نظر خیلی هم آسون میاد انجام دادنشون رو چشمامون رو در مقابلشون بستیم.
گفتگوی ویژه هفته را شنیدیم که به روز جهانی ایدز، یعنی اول دسامبر، روزی که پشت سر گذاشتیم، اختصاص داشت. گفتگوی بود از علیرضا کرمانی. اما امسال دهمین سالگرد قتل‌های سیاسی سال 1377 است که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور است. 10 سال پیش پروانه و داریوش فروهر از سران بلندپایه حزب ملت ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای ارشد کانون نویسندگان، به دست عوامل وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. امسال هم در ایران از گرد همایی یادبود این قربانیان جلوگیری شد، اما به همت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و خانواده قربانیان، مراسم یادبودی در شهرهای مختلف جهان به مناسبت دهمین سالگرد این قتل‌ها برگزار می‌شود. نخستین مراسم در شامگاه شنبه 9 آذر ماه در پاریس برگزار شد. گزارش ویژه این هفته به این مراسم اختصاص دارد و همکارم میرعلی حسینی آن را تهیه کرده است. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در شامگاه شنبه 9 آذر ماه، مراسم دهمین سالگرد قتل‌های سیاسی سال 1377 به یادبود قربانیان این جنایات در پاریس در حضور شمار کثیری از ایرانیان مقیم این شهر برگزار شد. خانواده قربانیان در سالهای اخیر نتوانستند در ایران مراسم یادبودی برای آنها برگزار کنند. در این مراسم گذشته از تنی چند از اعضای خانواده پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 نیز شرکت داشتند. ابتدا از عبدالکریم لاهیجی میپرسم پس از 10 سال تلاش در راه افشاگری این جنایات، ویژگی نشست پاریس در چیست؟
نخست اینکه جمعیت بسیار زیاد اومده بود، دور از انتظار حتی خانواده های قربانیان قتل های سیاسی بود، دور از انتظار شیرین عبادی و من، تعداد زیادی ایستاده بودند. 2.5 ساعت هم برنامه طول کشید بدون هیچ گونه تنفس، و خب این نشون میداد که مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به این فاجعه ای که اتفاق افتاده و به اقرار صریح رئیس جمهور وقت به دست ماموران وزارت اطلاعات، اونا ماموران عالی رتبه و ارشد وزارت اطلاعات، این جنایات سازماندهی شده و انجام شده، حساسیت دارن که اینا چه گذشته. و با توجه به اینکه دادگستری جمهوری اسلامی نه فقط کسانی که احکام قتل رو صادر کرده بودند هرگز مورد تعقیب قرار نداد، که هیچ وزیر مستعفی اطلاعات اون زمان الان دومین مقام رو در ساختار دادگستری جمهوری اسلامی تصدی میکنه، قربان علی دوری نجف آبادی. خب بنابراین مردم ایران هم دیدند که از این دادگستری انتظار معجزه نمیتونن داشته باشند، و دیدید که متاسفانه این قتل ها رو هم مثل قتل های قبل از اون و قتل های پس از اون، به ویژه قتل زهرا کاظمی، پایمال کردند. ولی تمام تلاش و کوشش من مدافع حقوق بشر و همکارم شیرین عبادی در کنار خانواده های قربانیان برای این بود که بگیم که این جنایات از مصادیق جنایات بین‌المللی، این جنایات مشمول مرور زمان نمی شوند، و امید داریم که یک روز یک دادگستری مستقل بتونه مسئولان واقعی این جنایات رو مردم ایران معرفی کنه.
آقای لاهیجی، فکر میکنید امیدواری تا چه حد هست؟
اگر خانواده های قربانیان چه کشتار سال 67، چه کشتار اصولا دهه 60 و چه قتل های سیاسی، قتل های مشکوک، اونهایی که متاسفانه میدونیم که کشته شدن ولی به عنوان فوت های مشکوک ازشون یاد کردند، مثل میرعلایی، مثل تفضلی، مثل قفار حسینی و و و یا سعید سیرجانی، اون زمانی که واقعا این جنبش همه گیر بشه و همه خانواده ها به اون صورتی که در کشورهای آمریکای لاتین دیدیم، در آفریقای جنوبی دیدیم، در کشور همسایه‌مون ترکیه دیدیم، پا بگیره، مسلماً جامعه بین‌المللی هم ابزارهای لازم رو در اختیار خواهد داشت و امید داریم که روز به روز این کوشش و این تلاش ثمره خودش رو بده و خانواده‌ها واقعاً در جهت ایجاد این سلول‌های اولیه باشند برای اینکه این کار بزرگ حفظ خاطره ملی و حفظ اسناد و مدارک این جنایات که خوشبختانه بیشترش اسناد زنده است تبدیل به اسناد مزبوط بشه در کاست، در نوار ویدئو، در شهادت هایی که میتونن در مجامع بین المللی بدن و اونجا ثبت و ضبط بشه، برای اون روزی که امکان طرح اینها در یک مرجع بین المللی یا حتی یک دادگستری ملی مستقل فراهم بیاد.
عبدالکریم لاهیجی احتمال میدهد که اگر در کنار پرونده شاکیان قتل های سیاسی پاییز 1377 خواست رسیدگی به پرونده سایر موارد قتل و اعدام در سه دهه اخیر مطرح شود، رسیدگی به همه این پرونده ها ممکن گردد و بدین ترتیب به موارد نقص پرونده قتل های پاییز 77 هم که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در پاییز 2003 به آن اشاره دارد رسیدگی شود.
طبق محتویات پرونده ای که جهت مطالعه در اختیار ما قرار گرفت، یکی از کسانی که مأمور قتل بود اظهار تعجب میکرد و میگفت ما کار بدی نکردیم که دستور وزارتخونه رو اجرا کردیم و بعد اعتراض داشت که چرا میگید 4 تا قتل؟ طبق دستور وزارتخونه ما حدود 400 تا عملیات انجام داده بودیم و هیچ کدوم هم سر خود نبود، طبق دستور و برنامه‌ای بود که به ما داده بودید و بر همین اساس ما درخواست کردیم از وزیری که اون مأمور مدعی بود این دستور رو از او گرفته است هم بازجویی بشود. تحقیقی از طرف بازپرسی صورت گرفت، به دنبال اون تحقیق قرار منع پیگرد نسبت به وزیر اطلاعات هم صادر شد. ما درخواست تکمیل تحقیقات رو کرده بودیم، پرونده نواقص بسیار زیادی داشت و ضمناً درخواست ما این بود که چون این پرونده از طرف بسیاری از دولتمردان جمهوری اسلامی پرونده ملی اعلام شده، بایستی دادرسی به صورت علنی صورت بگیرد تا اینکه مردم ایران بدانند چه اتفاق افتاده. متاسفانه به هیچ یک از درخواست‌های ما ترتیب اثر داده نشد. در نتیجه خانواده قربانیان، یعنی خانواده شاهزوانان فروهر و مختاری و پوینده، مصلحت رو در این دیدند که در دادرسی شرکت نکنند و دادرسی واقعی رو واگذار کنند به افکار عمومی و نه در دادگاهی که حاضر نیست برای کشف حقایق رسیدگی بیشتری انجام بده.
در میان خانواده قربانیان، پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر در گفتگوی با ما احساس خود را از همدردی جمعیت قابل توجهی که در پاریس در مراسم یادبود قربانیان حضور داشت چنین بیان می کند.
برای ما التیام در این همدردی، این همراهی است که در تمام طول این 10 سال ادامه داشته، در شکل‌های تجمع‌های یکیش اینجا در پاریس و تجمع‌های دیگری که در تمام طول این 10 سال انجام شده. من هر بار که به خونمون در تهران میرم، نامه‌های دستنویسی اونجا افتاده، کسایی که شعر گفتند راجع به پدر و مادر من، خاطره‌ای اگر داشتند نوشتند، گلی خشک کردند لای نامه‌ای گذاشتند. یعنی این همراهی و این نشون دادن این که این درد، درد ما نیست، درد مشترکی است، اگرچه اجازه داده نمیشه به صورت علنی نشون بدن ولی هر فرصتی که پیدا میکنن نشون میدن، این برای ما بزرگترین التیام، همدردی و پرارزشترین چیزه. تمامی تلاش ما در طول این 10 سال برای این بوده که دادخواهی واقعی بشه در مورد این جنایتی که بر پدر و مادر من رفت و بقیه قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران و بیرون مرزهای ایران، روندی که سالها ادامه داشته و تنها در یک مسئولیت جمعی است که ما میتونیم این روند رو به پیش ببریم و وظیفه است که در مقابل وجدان خودمون، در مقابل حفظ کرامت انسان به عقیده من بر عهده یکایک ماست.
سهراب مختاری، فرزند قربانی دیگر این قتل‌ها، محمد مختاری، پر اهمیت‌ترین و ناگوارترین زخم این 10 سال گذشته را عدم شناسایی مسئولان اصلی این جنایات می‌داند.
این زخمی که در ذهن ما به وجود اومده هنوز مرهمی بر اون گذاشته نشده و تنها مرهمی که میتونست بر اون گذاشته بشه این بود که عاملین این قتل‌ها در دادگاهی صالح محاکمه بشوند و حقایق این پرونده به طور کامل برای همگان روشن بشه. اما از اونجایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک نهاد مستقل نیست و کارش پیش بردن منافع کل نظام جمهوری اسلامی، ما دیدیم که سرانجام پرونده رو به یک پرونده جنایی معمولی تقلیل دادن و یک عده‌ای رو به عنوان عناصر خودسری در وزارت اطلاعات دستگیر کردن، در صورتی که چنین نبود. اعترافات سعید امامی مسئول این پروژه رو از پرونده خارج کردن به دلیل اینکه در اون اعترافات از کسانی نام برده شده بود که همین امروز هم در حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان وزیر و قانونگذار و حاکم دارن حکومت میکنن و به همین دلیلی که حتی کمیسیون اصل 90 نیز گفت ما در این پرونده به اشخاصی رسیدیم که اجازه نام بردن اونها رو نداریم به دلیل اینکه منافع نظام جمهوری اسلامی به خطر میفته. در ایران این پرونده مختومه اعلام شده و متأسفانه حقایقش برای همگان روشن نیست. هم سخنرانی ها و هم حضور هممیهنانمون در پاریس ما رو دلگرمی داد و من امیدوارم که هر سال این پشتیبانی و این همکاری و این ادامه پیدا بکنه تا زمانی که این حقایق برای همگان روشن بشه.
سیما صاحبی پوینده، همسر محمد جعفر پوینده، یکی دیگر از قربانیان این قتل‌های سیاسی نیز که در این مراسم یاد بود شرکت داشت، در گفتگوی با رادیو فردا 10 سال گذشته را به رغم غم و اندوه سالهای مقاومت می‌داند.
این 10 سال سالهای فشار و درد بودن، از یک طرف زخم‌های مدت عمومه این سالها باز بوده و از طرف دیگه سالهای استقامت بوده. یعنی حکومت ایران تلاش میکرده که جلوگیری کنه از مراسم بزرگداشت به شکل‌های مختلف که نام این افراد به هر حال از حافظه تاریخی ملت ایران حذف بشه، ولی علیرغم اون با همکاری مشترک این سه خانواده پوینده مختاری و فروهرها ما همچنان تلاش کردیم که حداقل نام این افراد رو در تاریخ ایران جاودان نگه داریم. ولی خب سالهای فشار و درد هم بوده، از یک طرف می‌بینیم وکلای ما رو تحت فشار قرار دادن. ناصر درفشان وکیل پرونده ما به خاطر افشای بخشی از حقایق این جنایت‌ها 5 سال عمر خودش رو در زندان گذروند. خود خانواده‌ها مرتبا تحت فشار قرار گرفتن، ولی علی‌رغم اون من فکر می‌کنم که ما امیدمون رو نباید از دست بدیم و از دست ندادیم و ما همچنان خواستار روشن شدن حقایق این جنایت‌ها و دادخواهی هستیم. دادخواهی به معنای این که در یک دادگاه عمومی نه این 4 جنایت بلکه تمام ترورهای سیاسی که در تمام این سال‌ها صورت گرفته حقایقش روشن بشه. ولی من فکر می‌کنم که کلید ترورهای سیاسی در همین 4 قتل، اگر عامران اینها مشخص بشه، عامران ترورهای سیاسی که از سالهای 60 تا امروز صورت گرفته روشن خواهد شد. چون این ترورها برنامه‌ریزی شده بودند و اهداف مشخصی رو داشتن و هدفشون هم افرادی بودند که صاحب اندیشه بودند. من احساس کردم که تنها نیستم در برابر روند دادخواهی و این احساس رو نه امروز، از روز اولی که این ترورها صورت گرفت و جنازه همسرم رو شناسایی کردم، از همون روز اول ملت ایران در کنار ما بودند، مطبوعات در کنار ما بودند و دانشجویان و روشنفکران. و من خوشحال هستم که علی‌رغم اینکه ما بهای خیلی سنگینی پرداختیم، ولی ملت ایران ما رو تنها نذاشتن در همه لحظات.
از شیرین عبادی میپرسم، در حالی که پرونده این قتل‌ها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی بسته اعلام شده، آیا می شود این پرونده ها را بازگشایی کرد؟
ممکن است در دادگستری ایران پرونده بسته شد، ولی که در نزد مردم ایران و در نزد خانواده قربانیان این پرونده الالعبد بازه و برگزاری مراسمی از قبیل آنچه که در پاریس صورت گرفت بر همین اساس بوده که خانواده شادروانان فروهرها مراسم میگذارند و متاسفانه به وسیله پلیس سر کوچه رو میبندند و اجازه نمیدهند حتی بستگان بروند در منزل و یاد عزیزانشون رو گرامی بدارند. اونها چاره ای ندارند جز اینکه خارج از ایران این مراسم رو برگزار کنند و این برای جمهوری اسلامی مناسب نیست. چرا اجازه نمی دهید که یاد قربانیان رو گرامی بدارند؟ سر کوچه فروهرها پلیس میگذارید و نمیگذارید که کسی وارد بشه، اما آیا سر کوچه های پاریس و لندن و دمشق و مالزی و اندونزی و کشورهای اسلامی هم می توانید پلیس بگذارید و خانواده ها رو منع بکنید از اینکه یاد عزیزانشون رو گرامی بدارند؟ این قتل ها توسط کلیه دولت مردان جمهوری اسلامی هم مردود شمرده شد. وقتی که میگویند این پرونده ملی است و بایستی عاملین قتل ها مجازات بشوند، پس چگونه است که خانواده ها از برگزاری بزرگداشت برای عزیزانشان منع می شوند؟
چنین مراسمی قرار است در شهرهای دیگر جهان مانند برلین و استکهلم نیز برگزار شود تا بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی در این گردهمایی‌ها نظرشان را درباره آینده این پرونده با حاضران در میان بگذارند و تا رسیدن به هدف‌هایشان تلاش خود را ادامه دهند.
گزارش ویژه هفته رادیو فردا را شنیدیم که به دهمین سالگرد قتل‌های سیاسی سال 1377 اختصاص داشت. قتل‌های زنجیره‌ای، گزارشی بود از همکارمان میرعلی حسینی. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزار همراهیتان هستیم. همکارم آرمان مصطفی در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب و روز آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود برگزید و همکاران خود در امنیت ملی را معرفی کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد نمی شود. نخستین سکه های یوروی اسلوواکی روز دوشنبه به فروش گذاشته شد. ساعت 1 بامداد.